رو اصلاح کنید، شما الان این آزادی رو دارید.
فرق انتقاد با یه حالا بحثی به قول حالا گفته میشه با نق زدن خب فرق میکنه.
قطعا.
فرقش هم تو همین علم تفصیلی و اجمالیه. کسی که انتقاد میکنه به اون مورد انتقادش کاملا علم تفصیلی داره.
بله.
ولی کسی که نق میزنه اصولا فقط یه علم اجمالی داره که باعث میشه اون نه به درد بخوره، فقط حال خودشو بد بکنه، نه بتونه اصلاح بکنه. شما برای اینکه بتونید اصلاح بکنید باید خوب تحلیل و نقد بکنید.
درسته.
وقتی نتونی درست تحلیل و نقد بکنی خب اصلاحی هم صورت نمیگیره. لذا حالا یه بنده خدای روز اول دانشگاه میگم گفت وقتی میرید سر سلف روزای اول دقت کنید این سال پایینی ها وقتی بله. میشینید بحث میکنن تو سر کله هم میزنن، نظریه میدن، راهکار میدن، هرچی میری سالای بالاتر میشینی سر میزایی که سال بالاتر ساکت‌ترن،
غذاشونو
میخورن، کاری به کار کسی ندارن. این شاید به خاطر اون چیزیه که اگه به نق باشه آره نق رو همه میزنه اون آزاده، ولی
خب بالاخره نق زدن با نقد کردن قطعا تفاوت‌های عمده‌ای داره.
همین آقا دیگه سکه رو من می‌خوام باز کنم. حالا اینم اینجا روز دانشجوست، قرار ما از دانشجو یه مقداری
بله دفاع هم بکنیم،
شأن دانشجو آره یه مقدار دفاع کنیم. دانشجو مثل یک موجوده که باید تربیت بشه. نگاه واقعا سن تربیت مربوط به دانشگاه نیست. درسته که ما باید تا آخر عمرم تربیت بشیم، ولی خب واقعیتش اینه که من تجربه زیسته خودم رو میگم. من تقریبا از 82 تا الان دانشجوام به خاطر این مقاطع مختلفی که و چندین دولت رو هم اینجوری میگن، چون من تو شکل دانشجویی مسئولیت داشتم و اینا. روکو پوسکنده بگم خدمتتون که دانشجو مخصوصا تشکل دانشجویی اینا همواره واسه مدیران دانشگاهی تهدید بودن نه فرصت. همیشه نگاه به دانشجو و تشکل دانشجویی غالبا تهدید محور بوده. بهترین مدیران رو مثلا وقت نگاه میکنی اون مطلوبشون اینه که دانشجو آسیب بره، آسیب بیاد، این دورانش تموم شه و اینو با اون کار خودشون انجام بده. در صورتی که هر استاد بارها میفرمایند که دانشگاه محل اشتباه است. شما اگه رکودی که الان ما در دانشگاه دارین تقریبا بی سابقه است. یعنی شما هر چقدر ما از داریم این تاریخ دانشگاه رو نگاه میکنیم از اول تا الان مدام داره نیروی مطالبه‌گری دانشجو و تشکل‌های دانشجویی داره تحلیل میره. اینی که می‌فرمایند که دانشجوی سال اول وقتی میان پر جنب و جوشن و سال آخر ساکتن، یعنی روحیه محافظه‌کاری داره در دانشگاه تقویت می‌شود. این بس خاص خیلی جدی، یعنی نشاط سیاسی داره به اضمحلال میره در دانشگاه‌ها. این که دانشجو به عنوان کسی که میگن جمله معروف شهید بهشتی که می‌فرمایند دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بره نماز جامعه قضا میشه. دانشجو به خاطر ویژگی‌های سنی، عدم وابستگی نمیدونم سیاسی، از این جهت که مدیری نیست، جاهی، مقامی چیزی نداره، جوانیش، از کم بزرگ شما، شجاعتش، جسارتش میتونه به عنوان نیروی باشه که واقعا چشم جامعه باشه. ولی ما متاسفانه میبینیم که حالا به شگردهای مختلف که در دولت‌های مختلف هم بعضن دیدیم که اتفاق میفته سعی در کنترل جنبش دانشجویی داشتن. متاسفانه تضاد در کارکردهای خود دانشگاه مثل کارکرد مطالبه‌گری و کارکرد آموزشی
بله
اینا خودش یه مسئله خیلی جدیه. مثلا شما میبینید مطالبه جدی مقام معظم رهبری در بحث کرسی آزاداندیشی واسه دانشجوها بارها هم به کرات تکرار کردن که چرا شما برگزار نمی‌کنید، ولی وقتی درون دانشگاه وارد میشید حتی میبینید تشکل‌های همسو یا نهادهای همسو با حاکمیت مانع میشن واسه اجرای به بهانه اینکه آقا شبهه زیاد میشه، ممکنه مسئله ایجاد بشه، ممکنه حالا بحثی در بگیره، ممکنه خبری منتشر بشه و امثال اینها. ما ببینیم که سد میکنن راه آزادانه شده در دانشگاه. مشکل اصلی دوم این که بدنه دانشجویی با بدنه اساتید اصلا سنخیت ندارن. اساتید غالبا محافظه‌کارند، دنبال اینن که عملا برن دنبال مسائل خودشون، ارتقای خودشون، عملا میگن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن و عملا میبینیم که باز اینجا می شکافی بین نیروهای اجتماعی که در دانشگاه وجود داره اتفاق داره میفته. یعنی دانشجو غالبا به خاطر جسارت، سن، عدم تعلق و قیود مقدار راحت تر فکر میکنن، مطالبه میکنن. غالبا اساتید خودشون درگیر بحث پژوهشی و بحث آموزشی میکنن به بهانه اینکه آقا کارکرد ما ایناست. اینم خودش یه شکاف ایجاد میکنه که سرخوردگی ایجاد کرده در بحث دانشجو و نشاط سیاسی دانشگاه. بیشتر شعاری شما می بغیر از روز 16 آذر دانشجو که نمادین میان یک مراسم میگیرن و اینها، ما بقیه دیگه دانشجو غالبا یک عنصر و شکل دانشجوی مطالعه گری دانشجو در واقع یک عنصر زائد و دردسرساز واسه مدیران دانشگاه غالبا.
درست، متشکرم. آقای کافی موافق این حرف هستید؟ آیا کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، اون نشاط سیاسی و فرهنگی که باید بدن به دانشجوها و روح دانشگاه، آیا انجام شده نشده؟
بله، من یه نکته فقط بگم. این وقتی که ما میگیم که دانشجوی امروز ما اون قوه عاقله یا انتقادی یا اصلاحگری یا اخلاق مداری رو کمتر در اون میبینیم و بعد ما این رو لینکش میکنیم به بحث محافظه‌کاری و اینکه مثلا هرچی سن آدم ها بیشتر میشه محافظه‌کارتر میشن، یه واقعیتیه. اما ببینید دانشگاه، این مشخصه که استاد و اعضای هیئت علمی دانشگاه از یه نسلی هن و دانشجو از یه نسل دیگر. بله. و ما همیشه در همه جوامع از ابتدای تاریخ تا الان تفاوت‌های نسلی رو داشتیم. این که بالاخره کسی که سنش بالا میره محافظ کار میشه، دغدغه‌هاش یه دغدغه‌های دیگری میشه، نسل جوان جسورتره، دغدغه‌هاش متفاوته و یه تفاوت نسلی رو اینجا ایجاد میکنه. اما بحث ما سر اینه که برایند این تفاوت چیست؟ شما که تفاوت رو در دانشگاه نمیتونید از بین ببرید.
بله.
بین نسل جدید و هیئت علمی یا اساتید قطعاً یه تفاوت‌های نسلی وجود داره، یه دغدغه‌های متفاوت داره. اون به یه فکریه، این به یه فکر دیگر. اما وقتی که اینها دو نیروی در مقابل هم، حالا نگیم در مقابل هم، متفاوت هستن و در یک سازمانی یا یه نهادی به نام دانشگاه دارن تلاش میکنن، برایندش چی خواهد بود؟
الان جدا چیه؟ شما
به نظر من برایندش الان اون قوه عاقله نیست، اون قوه انتقادیه نیست، اون اصلاحگریه نیست.
خب باید چی کار کرد که به همچه جایی برسه؟
سند گفته، سند دانشگاه اسلامی گفته چی کار باید بکنی. من این رو میخوام بگم. ببینید توی خانواده هم همینطوره. بالاخره پدر و مادر به خاطر شرایط سنی خودشون یه جور فکر میکنن، فرزندان به خاطر اینکه مال یه نسل دیگر یه جور دیگر فکر میکنن. اما شما میتونید روابط این پدر و مادر رو با فرزندان که متعلق به دو نسل هستن به یه نحوی تنظیم بکنید و مدیریت بکنید که برایند و خروجیش مثلا اینا آدمای مؤمن و متدین بشن، آدمای آزاد اندیش بشن، حتی فرزندان مثلا توی خانواده آزاد اندیش بشن.
خب چطوری الان این کارو
کنیم؟ قوه عاقله‌شون پرورش پیدا بکنه. ببینید شرایط این که چگونه، همون مباحثیه که تو بحث فرهنگ ما هست، مباحث دینی ما هست. ببینید ما الان بچه‌ها رو داریم به نحوی بار میاریم که از تعالیم دینی که جداشون کردیم. شما الان توی دانشگاه‌ها اینقدر که اهمیت به موسیقی و نمیدونم تئاتر رو، نمایش و همایش و اینا میدن، چقدر مباحث دینی اهمیت میدن؟ نه اینکه ندن، مباحث دینی شده یک وظیفه سازمانی. وقتی میشه وظیفه سازمانی یعنی همون نگاه بخشی که عرض کردم به مباحث دینی، مثل یه روح نشده. حتی اونجایی که مثلا دانشجوی ما میره میشینه پای تئاتر، اون روح دینی دیگه اونجا وجود نداره. فکر میکنه وقتی میره تئاتر یا یک سالن مثلا موسیقی دیگه اونجا تمام اون مباحثی که یک جوان میپسنده اونجا باید انجام بده. چرا؟ چون روح دینی شدن اونجا نیست. دینی رو فقط میگیم تو مسجد موقع نماز. من این رو میخوام عرض بکنم، ما برایند این تفاوت ها چیه؟ آیا اون چیزیست که حالا مقام معظم رهبری میگن قوه عاقله کشور؟ من به نظرم این اون چیزی که الان نزدیک 30 ساله با دانشگاه در ارتباطم نیست اون.
خب بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم، بیایم انشاءالله در خدمت دوستان عزیز و شنوندگان گرامی باشیم.
آزاداندیشی یکی از توصیه‌های مکرر قرآن کریمه و ائمه اطهار علیهم السلام که تفسیر عملی آیات قرآنن در جلساتی با حضور دگراندیشان و مخالفان حضور پیدا می‌کردن و به سوالات اونا پاسخ می‌دادن. مناظرات امام رضا علیه السلام با رهبران سایر ادیان رو میشه یکی از این نمونه‌ها دونست.
چگونه نبوت محمد را اثبات می‌کنید؟
ای عالم یهود، آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما می‌گوید نور از کوه طور سینا آمد، از کوه سایر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟
با این کلمات آشنا هستم ولی تفسیرشان را نمی دانم.
تو عالم تر از آن هستی که ندانی. جمله نور از کوه طور سینا آمد اشاره به وحی خداوند است که در کوه طور سینا بر موسی نازل کرد. جمله از کوه سایر بر ما درخشید اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی ابن مریم وحی نمود، و جمله از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله اش تا مکه یک روز است.
رهبر معظم انقلاب اولین بار ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی تو دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی رو سال 81 تو نامه به دانش آموختگان حوزه علمی مطرح کردن و 7 سال بعد یعنی سال 1388 با تاکید بیشتری در دیدار با جمعی از نخبه‌های علمی کشور به اون پرداختن.
جنجال فکری غیر از اون مباحثات صحیحه، بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه‌ها به وجود بیارید. خب شما جوونا چرا به وجود نیاوردید؟ شما کرسی آزاد فکری سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیارید. چند نفر دانشجو برن اونجا حرفشون رو بزنن، حرف همدیگه رو نقد کنن، با همدیگه مجادله کنن، حق اونجا خودش رو نمایان خواهد کرد.
کما بیش جلسات آزاداندیشی تو دانشگاه ها برگزار شد و معمولاً با موضوعاتی که دغدغه ذهنی دانشجو و جوان هاست.
اگه قرار ولایت فقیه جبهه خودش رو مشخص کنن، دلیل نداره که یکی دیگر رو جور دیگه خراب کنن.
یعنی این از آقای آی هاشمی ایشون خیلی طرفداری کردن از ایشون.
یه لحظه
من جواب سوال بدم.
آخه منم به همه حرف آقای هاشمی سوال دارم.
در مورد مطلق بودن ولایت فقیه اساس فهم اینجا نه جاشه نه میشه کامل صحبت کرد.
آقای احمدی‌نژاد هم به هر حال یه سری مشکلات داره دولت.
هیچ کس درباره خدای هاشمی حرفی نداره. این مطالبات ما باید باشه از قوی قضاییه، نه اینکه بشیم قاضی و حکم صادر کنیم.
کارآفرینی فرهنگ و هنر در دانشگاه هنر اصفهان وجود داشت و در دولت جدید این رشته از این دانشگاه حذف شد.
شاید بشه گفت بهترین نمونه این جلسات در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، همون جلساتی که سالی 2-3 بار با حضور دانشجوها و نخبه های دانشگاهی و حوزوی برگزار میشه و دغدغه های این قشر در عین عقلانیت و واقع نگری مطرح میشه.
راهبرد جوانان و نخبگان در دهه پنجم انقلاب چه باید باشد؟
نخبگان نیاز به مسیری هموار جهت توسعه توانمندی ها همراه با پرورش ابعاد معنوی و اخلاقی دارند.
یکی از دلایل اصلی رفتن و بازنگشتن اشکالات فضای کسب و کار است که اگر اصلاح شود جمعیت بزرگی باز می‌گردند.
فارسی زبانان امروز با 700 واژه زندگی می‌کنند، حالان که اتحادیه اروپا 2 دهه پیش تعداد واژگان لازم برای گویشوران این اتحادیه را حدود 4500 واژه اعلام کرده.
حاکمیت نه در مقام پاسخگویی که در موضع مطالبه گری باید جریان نخبگی کشور را در معرض مسائل اولویت دار جامعه قرار دهد.
متاسفانه علارغم وجود دانشگاه‌های متنوع، هنوز دانشگاه‌های ما نتوانسته مسئولیت خود در رابطه با پرورش دانش آموختگان متناسب با نیاز واقعی کشور را به سرانجام رساند.
با این همه کرسی‌های آزاداندیشی به اندازه اهمیتی که داره و تأکیدی که رهبر انقلاب دارن جای خودش را هنوز باز نکرده. یکی از نکاتی که باعث چنین نگاهی شده نگرانی از مطرح شدن شبهاتیه که ممکنه ذهن جامعه رو به خودش مشغول کنه، که البته راه حل داره.
کرسی‌های آزاداندیشی تشکیل بشه، ما که گفتیم کرسی آزاداندیشی از اول نظرمون همین بود، کسی بیاد نظر مخالف خودش هم بگه. متأ شما جوان دانشجوی انقلابی مسلمان ولایی اون قدرت منطق و قوت استدلال رو پیدا کنید که بتونید قشنگ برید با خونسردی در مقابل او قرار بگیرید، استدلال او رو باطل کنید. این خوبه، این درسته.
یادمون باشه افکار و نظراتی که تو کرسی‌های آزاداندیشی گفته میشه نباید به همون صورت خام جلوه رفتاری بگیره، چه بسا این نظرات ایرادهایی داره که لازمه اصلاح بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای حیدرزاده که این بخش رو آماده کردن برای برنامه دانشجو. تبریک میگم باز هم به همه دانشجویان عزیز و ارجمند روز دانشجو 16 آذر ماه رو، و در برنامه میزبان جناب دکتر مجید کافی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مشاور شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و همینطور در خدمت دوتا از دانشجوهای کشور عزیزمون آقای سجاد کافی و آقای حمید دهخانیان هستیم، صحبت میکنیم. رسیدیم به یک اختلاف، حالا اینکه این اختلاف و این تفاوت نسلی بین استادان و مدیران دانشگاه ها در حقیقت و خود دانشجویان چطوری باید حل بشه و چه کارهایی میشه کرد، حرف فکر میکنم خیلی زیاده. آقای حمید، آقای دهخانیان، شما صحبتی دارید؟
من یه مقدار با این موضوع نو چالش دارم.
بله.
شما خب قطعا همه میدونن که انقلاب اسلامی انقلاب دانشجویی بود، یعنی اگر ما بگیم روحانیت یه باله حرکت انقلابی بود، قطعا یه بار دیگه‌اش جنبش دانشجویی بوده. شما نگاه کنید این بسته تفاوت نسلی موقع هم بوده دیگه. شما اساتید دانشگاه مثلا شما می‌بینید که شهید مطهری به عنوان یک استاد دانشگاه با اون سنی که داشت، خب می‌بینید که اونا همراهن با جنبش دانشجویی. قرار نیست که استاد دانشگاه هم پای دانشجو و مثل دانشجو عمل کنه. من دارم میگم که اتفاقا روحیه محافظه‌کاری که از بالا داره، یعنی از بالا از رؤوس مدیریت سعی میکنه بیشتر دنبال حفظ نظم موجود باشه که کارش دانشجو در سر درست نکنه، مثلا به خاطر که رویه محافظه‌کاری بالاتر از سیستم وجود داره.
خلاصه اینکه دنبال دردسر نمیگردن.
بله. مثلا اینکه ما روی کردمون به منتقدین در دانشگاه یا اینایی که تو کورسا دانشی یا اینایی که دارن فعالیت سیاسی میکنن امثال اینها، یه برخورد انتظامی باشه و بخوایم یه جور دانشجو رو سر جای خودش بنشونیم با آیین‌نامه‌های مختلفی که هست، آیین‌نامه کمیته انضباطی و قص الاخازا. خب این نوع برخورد، یه نوع برخورده، اینو که واقعا دانشگاه تبدیل میشه به یک، یعنی هویت دانشگاه به خودش بگیره که دانشگاه از حیث یک نهاد تبدیل شه به قوه عاقله، به قوه منتقد و اصلاحگر. صرفا این نباشه که ما بگیم خب فقط دانشجوان که دارن سلسله دارن بلند میکنن،
کل دانشگاه،
یعنی هویت دانشگاه برگرده به خودش. یعنی شما متاسفانه ما سعی کردیم دانشگاه رو اون اعتماد به نفسی که باید داشته باشن دانشگاه ها واسه بس اصلاح امور در دانشگاه در جامعه و به عنوان واقعا یه قوه عاقله نقش ایفا کنن، متاسفانه این هویت رو نبخشیدیم به ساحت دانشگاه و این تاثیر خودشون داره میذاره در، میگم، در استاد و دانشجو. مسئله اینه که شما جوان دانشجویی که مثلا ساحت عالی داره تحصیل میکنه به محض اینکه هویت علمی میشه هستن.
بله.
اینو ما مثلا ما میبینیم که دیگه دوستانی از ما هستن که به محض اینکه هویت علمی میشن سری میرن گارد محافظه‌کاری میگیرن، یعنی دیگه اون تفاوت سنی هم دیگه اینجا نیستا، یعنی خود اساتید جوان هم سعی میکنن که بله دیگه میکن. چرا؟ چون کنترل هایی که داره صورت میگیره به نظر ما اصلاح توش صورت بگیره، یعنی ما این فضا رو باید بدیم به دانشگاه که فضا دانشگاه بیاد و اگه بخوایم واقعا تحلیل کارشناسی ارائه بشه به قوه سیاست‌گذار جامعه که بتونه راهبرد درست، سیاست درست و قانون درست بذاره واسه کشور، واسه اداره کشور و اینا، بخوام واقعا دانشگاه نقش آفرینی کنن در بحث اداره جامعه و حل مسئله توی جامعه، باید این هویت برگرده به دانشگاه.
درسته.
اگه برنگرده متاسفانه ما می‌بینیم همین بحث ضعف اخلاق سیاسی در نقد، حرفای غیر کارشناسانه، طرح‌های زمانبر عملاً بدون علم و بدون پشتوانه علمی، خب مشخصه که نتیجهش میشه این عقب ماندگی، رکود و از کم بزرگ پسرفت‌هایی که ما بعضاً در بخشی از ساعت‌های جامعه مخصوصاً ساعت اقتصادی ما داریم می‌بینیم.
متشکرم، ممنون از شما. بالاخره جناب دکتر کافی، دانشگاه جاییه که جوانهایی دارن وارد میشن با تربیت‌های مختلف، با تفکر‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف و همه اینا قراره بیان جمع بشن در دانشگاه. من قبول دارم که کار بسیار سختیه، حالا نمیگم فقط تدریس کردن به دانشجوها، تربیت کردن واقعا دانشجوها در یه همچین فضایی که همه جور فرهنگ و همه جور رنگ و لعابی رو ما در دانشگاه داریم میبینیم دیگه، شاهد هستیم. اعتماد کردن به دانشجوها چه جایگاهی داره؟ یکی از بحث‌های مهمی که الان در حرفای حمید آقای گل ما هست بحث اینه که خب ما چقدر باید اعتماد کنیم، تا چه اندازه میتونیم اعتماد کنیم به دانشجوها، بیاریمشون در کرسی‌های آزاداندیشی و در مباحث دیگه دخیلشون کنیم و حالا چه کنترلی میتونیم روی اینها داشته باشیم، همه اینها جمعش با هم دیگه چگونه است که آسیب هم نبینن دیگه در نهایت.
بله، ببینید راهکاری که میشه بیان کرد برای اینکه این تفاوت بین حالا نسل‌ها رو توی دانشگاه ها ما برداریم، بهترینش به نظر من همون گفتگوه.
بله.
گفتگو خیلی از مسائل رو حل میکنه. ما یه دیوار بی‌اعتمادی همیشه بین استاد و دانشجو بوده.
درسته.
برخلاف مثلا حوزه های ما که مثلا میبینید اینا شاگرد پروری میکنن، مثلا هر استادی یکی دوتا طلبه رو زیر چتر خودش میگیره، تعلیم میده، تربیت میکنه، حالا به اصطلاح قدیمی خودمون شاگرد پروری میکنه،
در اما در دانشگاه یه چیزی میبینه دیگه.
بله، در دانشگاه ها به جای این که اینها جنبه مرید و مرادی یا راهنما و راهنما شونده به خود بگیرن، رقیب هم دیگه میشن.
درست.
بعضن، حالا نمیگم همه اساتید، بعضن بعضی از اساتید نگاه این میکنه که از این بتونه یک منفعتی برای خودش جور کنه. دانشجو هم مثلا میگه که این حالا استاد دیگه که میخواد فرض بکنید از من بهره برداری بکنه. حالا اگه بحثای سیاسی هم بیاد، بحثای فرهنگی هم بیاد وسط بین این دوتا، این تفاوت زیاده. ولی وقتی گفتگو میکنن یا اون تعامل استاد شاگردی رو بین خودشون برقرار میکنن، اون دیوار بی اعتمادی بین اونها فرو میریزه و اینا راحت تر میتونند به اهداف مشترک فکر بکنن. یه نکته هم توی بحث، ببینید کرسی آزاد اندیشی که دارید میگید، ببینید کرسی آزاد اندیشی میگن، بعضیا تعبیر میکنن به آزادی بیان، اینا خیلی با هم فرق میکنه. این اصلا ماهیتش اندیشیدن است. بعضی‌ها فکر می‌کنن وقتی میگیم کرسی آزاد اندیشی یعنی این که آزاد باشه هر کسی بیاد هر چیزی میخواد بگه. بیان منطقی رو من نمیگم، بیان منطقی همونشه آزاد اندیشی، ولی این که حالا رد و یابس رو ببندیم به هم، باطل و مثلا درست رو ببندیم، حق و باطل رو به هم قاطی بکنیم، بیان بکنیم، این آزاد اندیشی نیست. من باور دارم به جد که همونطور که به گفتگو باور دارم، به بخش آزاد اندیشی در دانشگاه ها باور دارم، ولی آزاد اندیشی باشد، یعنی معیار گفتگوی ما و تعامل ما، دیالوگ ما، اون اندیشیدن باشد، نه صرف بیان باشه. اینا بعضی ها فکر کنن مثلا میگیم آزاد اندیشی یعنی آزادی بیان، دیدم هم خیلی جاها این رو بیان کنن، به نظرم اینم باید درست بشه. توی بحث اعتمادی که می‌بینیم، بحث اعتماد بین به خصوص بین نسل ها واقعا یه بخش به قول معروف پر بحث و گفتگویه. به خاطر همینم دیدگاه‌های تربیتی مختلفی بر اساس اون به وجود اومده. شما اگه بچه‌تون با چاقو بازی بکنه چه کار می‌کنید؟
خیلی مراقب باشین میگه، یا میدویم میریم
حتی میزنیدش چاقو رو ازش میگیرید. خب این رو حالا مثلا بگیم چی؟ بگیم پدر محافظه‌کاره؟ آیا اگر من ببینم که مثلا فرض بکنید یک دانشجوی داره یک کتابی میخونه که آخرش این کتابه یه چاقو نرمه، به جای اینکه بدنش رو زخمی بکنه روحش و ذهنش رو زخمی میکنه، من باید چه کار بکنم؟
این حرف رو وقتی به دانشجو میزنیم شاید بیان بگن که، البته الان اینجا حضور دارن دیگه، بیان بگن که خب چرا منو از قبل نسبت به یه چیزایی آگاه نکردی که حالا برم چاقو رو بگیرم دستم. اصلا
ببینید آگاه کردن، هر نوع آگاهی اقتضای سن خاص خودش رو داره. نمیشه که هر نوع آگاهی رو مثلا تو دبیرستان به بچه بگی که حالا میره تو دانشگاه اونجا فضا بازه انواع و اقسام کتابا میاد، باید این کار رو بکنه.
یعنی آقا کتکشون بزنیم چاقو رو ازشون بگیریم یا نه؟
ببینید من گفتم دوتا مکتبه دیگه، بعضی میگن بذار تجربه کنه، حالا دستش هم میبره، بدنش هم زخمی میکنه، خدای نکرده در چشمش هم میره، یکی از چشمش هم از دست میده، اما تجربه کردن مفید است. یه مکتب الان توی بحثای تربیت اینه دیگه، یه مکتب دیگه برو کرده دیگه اینه که میگه نه شما محدودش بکن. بعضی هم میگن این رو بیاد گفتگو کنی. البته این گفتگو هم من این رو قبول دارم که ببینید من دارم تجربه 30 سال خودم رو بیان میکنم، اونجاهایی که اومدیم گفتگو کردیم سوء استفاده شده از این بحث گفتگو، اونجایی که اومدیم چاقو رو گرفتیم یه تنبیه هم کردیم سوء استفاده شده از این نوع تربیت، اونجا که رهاشون کردیم چهار دی اومدن گفتن تو اگه ما رو رها نمی‌کردی سرنوشت ما این نمی‌شد. همینطور که بزرگترهای ما همیشه بدهکار ما بودن، ما هم همیشه بدهکار نسل جوان هستیم و این هیچ وقت حاصل نمیشه مگر با فکر کردن خودشون.
درسته،
اینو باید فکر بکنن. ما هم در خدمتون شما هستیم، گفتگو بکنیم، مسائل رو حل بکنیم.
بله، گفتگو یکی از بهترین راه هست. خیلی ممنون و متشکرم. بخشی از کلام مقام معظم رهبری رو بشنویم، باز میگردیم میایم در خدمتون خواهیم بود.
یک حلقه ایست از اون زنجیره که این حلقه درست متوجه به اون نقطه اصلی و اساسی است که ما 10-12 سال داریم اینو دنبال میکنیم، مسئله علم در کشور. یه گفتیم العلم سلطان، علم اقتداره، هر کسی که دارای علم و دارای این اقتدار شد، طبق این روایت ساله، یعنی میتوانه بر محیط جهان حکم فرمایی کنه، یعنی اهداف خودشو دنبال کنه. هر کسی مالک او نشد سیل علیه، یعنی بر او حکم فرمایی خواهد شد. این منطق ماست تو این حرکت علمی 10-15 ساله که الان خوشبختانه تا حدود زیادی هم این حرکت علمی به ثمر رسیده. کشور میخوان اینو متوقف کنن، خب در مقابل این باید حساسیت نشان بدید. خب پس این نگاه به دشمن یک چنین نگاهی باید باشد، نگاه حرکت جبهه‌ای دشمن که ایجاب میکنه ما هوشیارانه نسبت به کارهای اینا انجام. اون وقت حمایت اینها از برخی جریانها، حمله اینها به بعضی از جریانها، دخالت اینها در بعضی از مسائل داخلی کشور، اینا همه معنا پیدا میکنه، معلوم میشه که هدف چیست. هوشیارانه باید نگاه کرد به مسائل.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست. ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. قطعا استادان ما و کسانی که بزرگتر ما هستند در دانشگاه ها و نه در جوامع دیگر، خب آینده ای رو میبینند که جوان ها و به خصوص دانشجویان جوان انقدر نسبت به اون مسائل دیدگاه عمیقی نخواهند داشت و ندارند. همین کلام مقام معظم رهبری درباره وجود و حضور دشمن در عرصه های مختلف، به خصوص بحث علمی، و اینکه دشمنان ما بالاخره دلشون میخواد یک توقف علمی داشته باشه کشورها، را با راهکارهای مختلف وارد شدن دیگه. در دانشگاه ها هم قطعا این حضور وجود داره، حالا به انواع اقسام مختلفش. آقای دکتر کافی، اگر شما مطلبی دارید در این زمینه بفرمایید که دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست.
بله، نه من تشکر میکنم، فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اون این که ببینید شرایط دانشگاه های امروز ما با هر زمان دیگری متفاوت. این که ما حالا این همه مشکلات رو عرض کردیم و گپی که بین دانشجو و استاد وجود داره نارو گفتیم، باید به این یک عامل جدی دیگر هم افزود و اون این که از بیرون مرزهای ایران هم برای نسل دانشجوی ما امروز برنامه ریزی میکنن. این شک توی اون نیست.
درسته.
چون اگر این همین کانال‌های ماهواره‌ای رو مثلا رصد بکنید یا فرض بکنید همین کانال‌های فضای مجازی گروه‌ها رو رصد بکنید، این دقیقاً همون ختمشیه که مقام معظم رهبری دارن میگن که از بیرون داره انجام میشه و به نظر بنده تنها سد اون اندیشیدن است.
درسته.
این که قدرت تفکر یا به تعبیر آقا حمید اون هویت دانشگاه به دانشگاه که تفکر و اندیشه است به دانشگاه برگرده. ما اگر تونستیم به دانشجوی خودمون آموزش بدیم که قبل از هر حرفی و قبل از هر کاری بیندیش،
بله.
این به نظر من مهمترین دستاورد میتونه برای روز دانشجو، برای دانشجو باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از حمید آقا و آقا سجاد که خیلی هم ساکت بود توی برنامه امروزه. بازم بهتون تبریک میگم روز دانشجو، لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. جناب دکتر مجید کافی، از شما هم خیلی ممنون و متشکرم که حضور داشتید در برنامه‌مون. التماس دعا و خداحافظتون باشه. سلامت باشید. ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که همراهمون هستید. باز هم تبریک بگم روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز، به جوانان غیور کشور عزیزمون ایران اسلامی. خداوند یار و نگهدارتون.
نخل جوان من تویی که میتونی ثمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه، تویی شکوفه سحر ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما.
www.radiomaore.ir